بله. اصلا ربط نداره که الان شما ببینید تو اروپا یه پویشی چند سال را افتاده به اسم مسئولیت زنان.
بله.
تو این پویش خیلی جالبه، اینا چی میخوان؟ استخرهای زن و مردشان جدا شود، مکانهای تفریح خاص برای زنان داشته باشند. اینا تو فرانسه، ایتالیا و کشورهای دیگه اومدن برای خودشون حریم‌های عفاف تعریف میکنن. و بعد جالبه اینا بعضیاشون مسلمون هم نیستن، ولی بر سر خودشون روسری‌های با مدل‌های فرهنگ خودشون رو میذارن. از اینا پرسیدیم چرا شما پوشش بر سرتون گذاشتید؟ گفت به خاطر اینکه وقتی که من این پوشش رو میذارم حریمی برای خودم قائلم که اون حریم باعث میشه دیگران نتوانن هر طوری با من نگاه کنن، رفتار کنن، با اینکه مسلمان نیست. خب مسلمان نیست، برای چی این کار کرد؟ چون تو میخواد آزادی انسانیشو تو جامعه رعایت کنه.
اما اجازه بدید که من نپذیرم که این عمومیت داشته باشه در اروپای غربی حداقل.
نه نه، گفتم عمومیت، گفتم یک پویشه.
چون پویشه مخالفش هم کثیر
متفاوته. فمینیسم هم اونور داریم، خیلی چیزای جدی هم داریم.
فمینیست هم مثلا موج دومش رو در ایران مدام مورد قرائت قرار میدین، در حالی که موج چهارم فمینیست خیلی شبیه میشه اتفاقا. حالا بگذارید بحث رو ادامه بدیم با خانم فرشادجو. خانم فرشادجو، شما در مقدمه وضعیت حجاب رو چگونه ارزیابی میکنید امروز در سطح جامعه ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آل طاهرین صلی الله علیه و سلم. خدمتتون عرض شد که سوالی اول پرسیده، اجازه میتونم من اونجا مطرح کنم بله. در رابطه با تفاوت حجاب و عفاف اگه اجازه فهمید اون رو باز بکنیم بله. چون بنده هم با این نه بنده، احکام اسلام هم با این نظر موافق هستیم که عفاف با حجاب فرق میکنه. عفاف مفهوم عامه که یکی از مصادیق اون حجاب هستش بله. عفاف حالا از لحاظ لغوی که معنی خودنگهداریه، معنی جلوگیری کردنه. استاد مطهری اصطلاحی رو دارن برای عفاف تعریف می‌فرمایند به این عنوان که رام کردن قوه شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان.
بله.
و این قوای شهوانی رو انواع و اقسام براش میشمرن که یکی از اونها میشه شهوت جنسی
بله.
ما شهوات رو وقتی تقسیم میکنیم، شهوت شکم هست، شهوت مال به معنای تمایل نفسانی به مال، به عرض شود خدمت شما شکم، زینتهای دنیایی، فرزند، شهرت، مقام و الی آخر از مسائل دنیایی که اینها همشون میشن انواع شهوات. بعد این انواع شهوات ها رو انسان توسط عقل و ایمان میتونه مانع استفاده بیش از حدش بشه، خودش کمتر استفاده کنه و اینو بهش میگن عفت
بله.
پس در علم اخلاق عفت رو یک حالتی برای نفس شمردند که به سبب آن از غلبه شهوت خودداری میشود، همه انواع شهوت بله. اما اصطلاحاً اونی که الان غالبا استفاده میشه به معنای همون عفت در واقع در مقابل شهوت جنسی هستش
و پوشش دیگه، یعنی ما مراد بله. میکنیم یک پوشش.
حالا شهوت جنسی میاد مطرح میشه که چه شاخه هایی داره، پوشش جنسیه، پوشش جسمانیه یا گفتار، رفتار
بله.
نوع حرف زدن، همه اینا میاد. حالا اقسام مختلفش اگر لازم شد خدمتتون عرض میکنم. پس این دوتا کاملا با هم در واقع میشه گفت حالت عام و خاص مطلق هستند
بله.
که یکی از شاخه های عفت میشه همین در واقع بحث شهوت جنسی. سوال دیگه تون چی بود؟
حالا نکته اینه که وضعیت کنونی جامعه ما رو
بله.
ببینید، من تو این شبها در مورد این بحث کردم که ما اگر یه خانومی، یه دختر خانومی مثلا کمی جلوی موش بیرون بود، اما نه اهل آرایش بود، نه اهل تظاهر بود، نه ما نمیتونیم چون به اصطلاح شل حجاب او رو بی عفت خطاب کنیم، خدای نکرده. و بعد در مورد نگاه حاج قاسم سلیمانی صحبت کردیم، نگاه مقام معظم رهبری صحبت کردیم، نگاه مراجع صحبت کردیم که وقتی ما عفاف رو و حجاب رو هم سنگ هم قرار میدیم، اون وقت این رو در واقع تالیفاسدش این میشه که اگر کسی در حجاب در واقع خیلی موفق نبود یا خیلی مستحکم نبود، عفاف رو هم از همون نسبت ازش کم میکنیم یا او رو بی عفت خطاب میکنیم، اگرچه مفاهیم اخلاقی نسبی هستن. حرف و عرضم اینه که امروز وضعیت حجاب در جامعه ما چگونه است به زعم شما، و بعدتر اون وقت وارد مفهوم عفاف بشیم و اینکه اینها چه تأثیری میگذارن بر آسیب‌های اجتماعی که ما متوجهمون هست.
بله قطعا اونچه که در جامعه ما الان دیده میشه و اونچه که ظهور داره بیشتر این هستش که کم حجابی یا شاید هم به سوی بی حجابی جامعه داره حرکت میکنه. متاسفانه این هست، در ظهور جامعه ما دیده میشه. بله قطعا هست. اما همطور که شما هم فرمودید، بی حجابی یا بد حجابی دلیل این نمیشه که شخص حتما بی عفته. نه اینطور نیست. وقتی ما عفت رو با این معانی مختلفی که خود نگهداری باشه و در واقع مقابله با نفس هست برای اینکه زیاده روی بکنه، وقتی اینطور معنا میکنیم، پس بد حجابی نمیتونه مصداق بی عفتی باشه.
بله حتما نمیتونه.
اینا رو باید با هم تفکیک بکنیم. بله
خانم میرشفی نظر شما چیه؟
من با نظر استاد موافق هستم، ولی خیلی هم دوستم تو این جلسه به این نتیجه برسیم که همون حرف شاید مقصود شما باشه، عفاف و حجاب از هم جدا کنیم.
بله
حجاب یک برهه مسائل دیگری بهش بگم حالا مخلوط شد، ولی عفاف اینطور نیست. عفاف مسئله هستش که ذاتی و طبیعیه، بعد از اون ما به حجاب میرسیم. متاسفانه
یعنی
ما
چه ذاتی و طبیعیه؟
یعنی این به دین ربط نداره.
حسن و قبح ذاتی، یعنی ما با یک حسن ذاتی و قبح
ذاتی هستیم. اینو مسئلهی هستش که اصلا متاسفانه مثل حجاب نباید نگاه کنیم. حجاب رو ما تو در کشورمون به صورت خاص داریم. اون چیزی که شاید من خیلی معتقد هستم به آیه قرآن هست که میگه حجاب پوشیدن حجم اندامه. ببین پس این پوشیدن حجم اندام با اون حجابی که الان ما تو جامعه داریم خیلی متفاوته، تعاریفش هم از هم جداست. مسئله اصلی اینه که اصلا عفاف رو ما نباید کنار حجاب بیاریم، چون عفاف یک چیز کلی و عام هست، ولی حجاب یک مصداق از عفافه. چرا ما این کلی رو با یه مصداق قیدش اینقدر کوچیکش میکنیم؟ به نظر من به عفاف ظلم کردیم.
بله.
ظلم بزرگی به کلمه عفاف کردیم وقتی حجاب رو بغلش آوردیم. و یه ظلم بدتر این که به زنا کردیم. برداشتیم عفاف حجاب رو چسبوندیم به عفاف، حالا نمیتونیم جداش کنیم. عفاف زن و مرد نداره.
بله.
حجاب هم زن و مرد نداره. ولی تو جامعه ما تخصیص دادن به بنده خداهای زن. الان ما وضعیت حجاب آقایونمون 100 برابر خانم‌ها بدتره. چرا؟ چون قرآن میگه حجاب پوشیدن حجم اندام است. این لباس هایش کدوم حجم اندام نمیپوشونه، بعضی از آقایون میپوشن.
بله قرآن صرفا این رو نمیگه ها، یعنی
حجم بعد یکی از مصداقهای مفهومیش مصداقهای مفهومیش اینه که این
مگه ایضاح بشه برای شنوندگان ما عرض میکنم.
بله ولی اگر همین محجبه ها رو من میبینم که حجاب من قبول نمیکنم، چادر سرشه ولی من میگم حجاب نداره.
البته محجبه فقط چادری نیست دیگه، این رو هم
اصلا دارم میگم محجبه چادری نیست. محجبه به هر کسی نمیشه گفت، به هر کسی هم به قول استاد نمیشه گفت بی افت.
حتی من گفتم محجبه حتما
چادری نیست. میگم حتی من الان
چادر حتما مثلا
بله حجاب نیست. ما استادی داریم تو دانشگاه آمریکا درس میده، مهندسی پزشکی هم خونده شد، سنش هم ماشاءالله جوری سر کلاس ما میامد که ما همه میگفتیم احسن، یعنی مانتو و این مغنه. میگو ببین تو آمریکا هم همین شکلی میرم، تو همونجا هم اینجوری میرم درس میدم. مسئله اصلی ما اینه که یک، حیا رو از عفاف تو جامعهمون ترویج بدیم. حیا با عفاف مصداقش خیلی بالاتره تا بیایم کلمه حجاب رو به عفاف بچسبونیم. به نظر من اگر درست گفته باشم، استادمونم نظر اینجا بده، بعد از اینکه ما عفاف رو در جامعه جا انداختیم بعد بریم سراغ حجاب، ولی ما عفت رو که تو همه زمینه ها مصداق داره، تو زبان، اخلاق، توی بحث های آسیب شناسی، ما بیشترین آسیبی که داریم از حالا آسیب های خانوادگی من بگم میخوریم، تو بحث این نیست که طرف چادر سر کرده یا نکرده، حجاب داشته یا نداشته. من راحت میتونم بهتون بگم بالای 70% آسیب های ما از نداشتن عفافمونه، حیامونه، نه از نداشتن چادر و سر یا نداشتن.
حالا این درصد رو چون پویشی در برش نشده یا شاید مطالعات جامعه کیفی کمی نشده شاید نتونیم دقیق بگیریم، اما این به هر حال هست که ما بخشی از آسیب های اجتماعیمون مبتنی بر اینه که عفاف یا حیامون کمتر هست، و این دو معنا همونطور که شما فرمودید چون قبح ذاتی و حسن ذاتی داره، حسن ذاتی از رعایتش و قبح ذاتی از عدم رعایتش وجود داره، این مشترک میان همه انسان هاست. همونطور که ما بنا به همین دلیل در قرائت شیعی به حسن و قبح ذاتی اعمال اعتقاد داریم. خانم فرشادجو، اگر بخوایم یک قدم جلوتر بریم، من امروز با دانشجوی خودم که صحبت میکردم موضوع نفس بود و داشتیم نفس اماره رو توضیح میدادیم بهشون که نفس اماره همچون یک میل سرکش مدام انسان رو به سمت آن چیزی میکشد که نسبت بهش انسان مانع داره، ممنوع است، این که الانسان و حریصو به مامونه، این قاعده نفس اماره است. توضیح دادم که ما یک نفس لوامه داریم که این نفس لوامه قراره که سرزنش کنه و اون افسار نفس اماره ما رو در واقع مهار کنه. اما در مورد حجاب من معتقدم که ما به یک آگاهی نیاز داریم که این آگاهی از جنس همون نیل به نفس مطمئن است، که این آگاهی ما رو در واقع افسار ما رو، افسار شهوات ما رو در همه این عرصه هایی که شما فرمودید بکشه. این آگاهی از کجا ناشی میشه؟ این سوال آخر مقدمه من هست و بعد وارد خود آسیب های اجتماعی خواهیم شد.
بله، اجازه بدید جمله آخر بحث عفت و حجاب رو یه جمله خدمتتون بگم که کامل بشه. این که حتما انسان عفیف محجبه به شکل کامل هم هست.
بله،
این قطعیه، از این طرف قطعیه که انسان عفیف محجب است، اما از اون طرف ما نمیتونیم بگیم هر محجبه ای عفیف است.
بله، کسی که اطلاق عفت رو داره حجاب هم داره.
قطعاً. حالا حجاب انواعش چیه؟ بعد ما حالا بحث کنیم که اصلا آیا حجاب فقط چادره و یا میشه حجاب دیگه ای داشت. توی قرآن رو من نگاه کردم یه خدمتتون ارائه بدم، دو تا عبارت در مورد حجاب قرآن به کار برده، یکی خمار، یکی جلابیبه. این دوتا عبارت هست که وقتی خمار رو نام میبره اون مقنعه هایی هستش که تا پایین دست رو میپوشونه، جلابیب هم لباس های بلندیه که روی زمین حتی کشیده میشه، گشاد و بلند روی زمین کشیده میشه. اما این که فرمودید تو بحث نفس اماره، امارتون به سوئه، که حتی حضرت یوسف هم به خدا عرض میکنه نفس امارتون به سوئه الا ما رحم ربی، مگر پروردگارم به من رحم کنه. بله، ما برای اینکه بتونیم بحث حجاب رو جا بندازیم یه سری راهکار اعتقادی داریم.
بله،
یعنی قطعاً باید علم و معرفتش اول مطرح بشه، چرا که خداوند تبارک و تعالی برای حفظ این بحث حالا حجاب درونی، برای این حفظ و تقویت مبادی تکوینی عفاف دو تا صفت در انسان گذاشته.
بله،
یک در خانوم ها، یکی در آقایون. در خانوم ها حیا رو قرار داده، در آقایون غیرت رو قرار داده.
بله،
این دوتا رو خود خداوند تبارک و تعالی برای اینکه حفظ حجاب در جامعه بشه قرار داده. حالا حیا رو به چه نسبت در خانوم، از اون طرف غیرت رو در آقایون. این یک معرفت، حالا راهکاریه که کمک میکنه، خود خدا داره کمک میکنه، یعنی بله، اولین کسی که میخواد راهکار بده به بنده ها برای اینکه حجاب رو بشناسن اینه، حیا رو در ذات انسان نهادینه کرده. بله، و اون نهادینه کرده، حالا خود انسان باید چه کار کنه؟ تقویتش کنه.
بله،
وقتی تقویتش بکنه میتونه نسبت به حجاب عکس العمل نشون بده. ولی از اون طرف اگر بی‌عفتی تکرار بشه حیا تضعیف میشه، حیا که تضعیف بشه ایمان از بین میره، به فرمایش امام صادق علیه السلام میفرمایند که لا ایمان لمن لا حیا علهو، هر کسی که حیا نداشته باشه ایمان هم نخواهد داشت.
اساسا تکرار یک فحشا باعث بی‌معنی شدن دیگه. یا حتی غربی ها، هانا آرنت یک فیلسوف خانم غربی به ابتذال امر شر در واقع مراد میکنه و مستمسک قرار میده، که میگه وقتی یک شری، یک بدی مدام تکرار بشه معنای بد بودنش مبتذل میشه، معنای بد بودنش از بین میره. این در مورد ما هم صادقه دیگه، یعنی وقتی ما با تکرار یک فحشا مواجهیم باعث میشه که اون فحشا معنای بدش رو از دست بده، لذا حیا از بین میره، عفت از بین میره، و حالا در مساقش که حجاب هست ما اون برونداد رو میبینیم. بله
قطعا همینطوره. بله، و حالا از لحاظ اینکه بخوایم انسان مراقبت‌هایی رو داشته باشه در رابطه با خودش، مراقبت‌های دیداریه
بلی.
یکی از اون مسائلی که میتونه در حجاب کمک بکنه و انسان اصلا نره به سمتش، همونطور که فرمودین تکرارش باعث میشه که اون اصلا حتی شرش از دست بده به خیرم تبدیل بشه. چه بسا که الان یک کاری که قبلا خیر بوده مردم تعجب میکنن، مثلا تو هنوز مثلا بحث خمس که مطرح میگه هنوز خمس میدی؟
بله.
تو هنوز حجاب داری؟ یعنی حتی جای خودش رو عوض میکنه، خیر و شر و بله. متقابل پیدا میشه. بنابراین یکی از راهاش این هستش که ما مراقب باشیم این حیا روز به روز اضافه بشه، شدت پیدا کنه. یک راهش مراقبت از فکر و خیاله، یک راهش مراقبت های دیداریه. حالا دیداری رو خدمتتون بگن که همون دیدنه، یعنی نعمت
بصر منظور.
بله بله. مراقبت های دیداری به این معنا که اون نعمت بینایی که خداوند عطا فرموده به ولی نعمتش مراجعه کنیم، در اون راهی که او خواسته استفاده بکنیم.
ده.
پس یکیش چشمه، که حالا چشم رو با قصد بصر که داریم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. خداوند کاملا آگاهه با آنچه که شما انجام میدید. از اون طرف امر میفرماید چشماتون رو بپوشونید. نگاه اولش از نگاه شروع میشه، که النظر سهم من سهام الشیطان، سهام ابلیس.
بره.
اصلا نظر، نگاه کردن یکی از تیرای ابلیسه که از این طریق پیش میبره، و یکی از تیرای مسمومش هم هست، مسمومون از امام صادق علیه السلام این روایت وارد شده. پس حالا مراقبت های دیداری داریم، مراقبت از فکر و خیاله. یکی از مقدمات حفظ عفاف، یا حالا ما میایم حجاب رو میایم میگیم زیر مجموعه عفافه، مراقبت از فکر و خیاله. چرا که انسان هر چقدر فکر بکنه به یک چیزی کم کم به اون متمایل میشه. از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که ایشون میفرمایند که من کسر فکره فی المعاصی دعته الیها، هر کسی که خیلی در مورد گناهان فکر بکنه اون گناهان اون رو به سمت خودش دعوت میکنه و میکشونه.
بله.
ناخواسته این، ولی چون داره خیلی فکر میکنه.
بله.
و دیگه عبارتی رو دارن میگن مثل آتشی که توی یک اتاقی برافروخته بشه ولو نسوزونه، یعنی فکر رو ما داریم تشبیه میکنن.
بله.
علما به این شکل میگن آتشی که توی اتاقی افروخته بشه ولو اتاق رو نسوزونه تمام در و دیوار رو سیاه میکنه.
بله.
نقشه هایی که به در و دیوار و اون نمیدونم آجر و سقف و اینها هرچه بسته شده همه رو آلوده میکنه و از بین میبره. اینا میتونه کمک بکنه. بله
خانم فرشته جون، ما یک تمایزی خانم میرشفیان ایجاد میکنیم میان مفهوم سرکوب و مهار. در توضیح مفهوم مهار، ما پذیرش میل رو داریم، یعنی وقتی به یک جوان نوجوان میخوایم توضیح بدیم میگیم این که تو میل به تظاهر داری، میل به دیدن داری رو ما میپذیریم. این پذیرش یعنی این که ما در ابتدا حق رو به او میدیم، چون این از غرایزش داره ناشی میشه، و بعد میگیم که بر اساس اون آگاهی مدیریت و کنترل اعمال بشه. هر چقدر که آگاهی نسبت به وضعیت او، نسبت او با جهان، نسبت با او با اخلاق روشن‌تر بشه، این آگاهی میتونه در مسیر مهار قرار بگیره. اما اگر ما برخورد سلبی کنیم، سرکوب کنیم، بگیم اساسا تو حق نداری که همچین میلی داشته باشی، یعنی این میل رو زیر سوال ببریم و او رو سرکوب کنیم، چون انباشته میل باعث تزاید و تضاعفش میشه، افزایش پیدا میکنه، مضاعف میشه، این به یک در واقع با کوچکترین روزنه‌ای تبدیل به یک بحران میشه. یکی از آسیب‌های اجتماعی که ما امروز دوچارش هستیم به زعم من اینه که ما در یک دوره‌ای در تربیت آموزش و پرورشمون، در تربیت خانوادمون اومدیم انکار کردیم میل نوجوانها و جوانهامون رو، به رسمیت نشناختیم و این عدم به رسمیت شناختن یا مسکوت گذاشتن باعث شد به مجرد این که اینها امکانش رو پیدا کنن که ظهور و بروز داشته باشن که امروز مثلا در شبکه‌های اجتماعی این امکان رو دارن، اونها از خود بی خود شدن و اون حجم انبوه انباشت شده باقی مانده در ذهنشون ناگهان بروز کرد. این به نظر یکی از آسیب‌های جدی است که باید دربارش فکر کنیم. اگر همکاران من آماده باشند بریم یک فاصله کوتاهی رو بگیریم، برگردیم، همچنان در خدمت شما خواهیم بود، اما گویا همچنان آماده نیستند. خب بریم خانم میرشفیان ادامه بدیم تا خب انجام شد. بریم یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از شبکه رادیوی گفتگو. 30,035 سامانه پیامکی ماست و همین حالا میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو پیرامون مسائلی که داریم مطرح میکنیم بیان کنید. خانم میرشفیان،
من خواستم یک مراقبه دیگرم بگم که به این بحث تکمیلی زده شه. اینم مراقبه مال حلاله.
بله،
من همیشه این، حالا به مضمون میگم، گفته امام حسین رو نه به روایت بگم که موقعی جا به جا بشه. امام حسین روز عاشورا میاد میگه که این افرادی که حتی موعظه نمیشنون، هرچی صحبت میکنه کسی نمیدونه، که اینا شکمهاشون از مال حرام پر شده،
گوششون نمیشنوه
و چشمشون نمیبینه. مسئله ما هم الان تو بحث عفاف و حجاب بعضی جاها اینطوریه. مصداق این حرفو من با مطالعاتی که خودم داشتم به خیلی هم گفتم مسئولی، گفتم اگر آندلوس رو تونستن با زدن باقهای انگور حکومت 700 ساله اسلامشون رو از بین ببرن، تو ایران میدانن که ما به اساس ایرانی بودنمون یک کارایی رو انجام نمیدیم. اومدن دشمن رو این که چطور بتواند مال حرام رو در خانواده ها به صورتی که حتی شما متوجه نشوید که حرام میخورید سیستمی در جامعه ما وارد کردن. و وقتی این سیستمی شد، بعد میبینیم خانواده، پدر مادر فوق‌العاده محجبه با ایمان، ولی فرزند اینطوری. من نمیگم علت تام است، نه، یکی از علتهایی که جوانای ما نیست همین پولیه که ما به فرزندانمون تو جامعه خورد.
شما متعددید که اثر وضعی داره این؟
بله،
هم
بله، چون محیط تأثیر گذاره. محیط الان اونجایی که استی تو علم ژنتیک میگن دروژن هم میتونه تأثیر بگه، چه برسه توی چیزای اخلاقیات. محیط بسیار تأثیر گذاره، این مال حرام از محیط بالاتره. و این که الان ما این مسئله رو اگر حل نکنیم، معضل حجاب حل نمی شود.
خب اگه اینطور باشه خیلی از معضلات
بله.
حل نشدیم.
نه، من میخوام بگم این اون پاشنه آشیل است که تو این چند سال ندیدیمش. یکی این موضوعه که مراقبه مال حلال ما نداریم که چجوری باشه، یک موضوعات جوانب دیگرشه. ولی اون چیزی که الان آسیب هایی رو به ما تو جامعه میزنه و بزرگترین آسیب هم شاید ما در موضع انفعال مسائل حجاب هستیم. بحث حجاب ما تو موضع انفعاله. یعنی چی؟ ترکیه برمیداره برای ما طراحی میکنه، ما میریم اینا یه ذره تغییرش میدیم استفادهش میکنیم. بحث پوشش ما تو موضع انفعاله. باید ما اگر بنا است ببخشید تو موضع این باشیم که بگیم ما از دیرینه قبل از اینکه اسلام تو ایران وارد شه ما حجاب داشتیم، قبل از مسلمان شدن ما حجاب داشتیم. شما میتوانید کارهای تاریخی رو ببینید.
بله،
ما قبل از اینکه اصلا اسلام بیاد ایرانی‌ها با حجاب بودن.
حالا از این یه خود بیام جلوتر، امروز راهکارمون چیه؟
میگم راهکارهامون یک، مراقبه‌ای که خانم دکتر گفت، مال حلال. دو، سیستم ما رو بحث حجاب قفل نکنه، اول رو عفاف قفل کنه.
سیستم ما باید روی مفاهیم کار کنه، یعنی همه اخلاق همینه ها.
بله، الان جهان در معناگرایی می رود.
چون ما گستره اخلاق، ببینید خانم میرشفیان، ما گستره اخلاق از شریعت بزرگتره، حتی گستره اخلاق از اعتقاد هم بزرگتره. یعنی اگر ما اخلاق و ایمان و شریعت رو سه پایه یک دین بدانیم، گستره اخلاق از این دو وسیع‌تره. لذا من زبان مشترکم، این قرائت پویای شیعه در حسن و قبح ذاتی قلمداد کردن اعمال، در واقع این نسبت رو دادن، در همینه که من با یک غیر مسلمان، غیر موحد، میتونم بر سر اخلاق توافق کنم.
بله،
یعنی من میتونم بهش، به یک غیر مسلمان غیر موحد بگم که دروغ بد است و اثبات کنم که دروغ بد است. این باب گفتگو رو ایجاد میکنه اخلاق. لذا من معتقدم که و فهمم اینه که همه مفاهیم اخلاقی ما امروز نیاز داریم که در جامعهمون بازخوانی کنیم، به واسطه اینکه ما در جامعهمون مدام به مصادیق اشاره کردیم، به ظهور و نموداری مسائل پرداختیم.
بله، هم اینطور نگاه کردیم، همین که ما توی مصادیق گزینشی انتخاب کردیم.
بله،
تو مصادیق به گزینش ها اومدیم گذاشتیم. و یه چیزی که من اعتقاد دارم برای این که ما بتونیم ارزش هامونو دوباره برگردونیم به جامعه، چیزی که میتونه برگردونه ادبیات نو و جدیده.
بله، حتما.
ما در ادبیات نتونستیم پا به پای نسل جدیدمون رشد کنیم.
ادبیات ما
اصلا ادبیات ما هنوز ادبیات قدمامونه، یعنی ادبیات بروزی نیستش که تو بحث مثلا من دختری داریم 10 ساله 9 ساله، ادبیاتی نداریم برای ایشون. ایشون کلماتی رو از فضای مجازی با این درس خوندن مجازی درست الان پیدا کرده که داره جایگزین ارزش‌هاش میشه. و متاسفانه تو بحث ادبیات ارزشی برای مفاهیم اخلاقی خیلی کم کار کردیم.
ما فاقد ادبیات اقنایی هستیم، ما واجد ادبیات هنجاری هستیم. یعنی ما میگیم باید این اتفاق بیفتد، نباید بیفتد، این هنجاری است.
بله،
ادبیات اقنایی میگه که اگر این قرار بیفته به این دلیل باید رخ بدهد، اگر نباید رخ بده، نباید اتفاق بیفته به این دلیل. ما استدلال نمی کنیم، ما باید و نباید هنجاری برخورد می کنیم، قانون میبینیمش، نه مکتب.
در حالی که دلیل باید همراه بشه. جوان الان دنبال دلیل میگرده. قبلا شاید به ما میگفتن نسل های گذشته این کار انجام بده بدون هیچ سوالی انجام بده، اما الان نسل جوان میگه چرا. دنبال از بچه های کوچیک که ما دنبال دلیل میگردن.
بچه نسل 90 دیگه دنبال دلیل نمیگرده. نسل 70 و 80 و 60 و 70 و 80 دلیل. الان نسل های 90 دنبال نتیجه میگرده. چه نتیجه ای دارد برای من که این چیزی که تو به من میگی انجام بدهم؟
این خیلی ادعای عجیبی.
من ادعا نمی کنم. نه نه نه، ادعا نیست. ببین میگم یکی خیلی از گفتمان هایی که الان وجود داره تفاوت نسل دهه 90 یا به قول روانشناسا هیولا بهش میگن، میگن دهه 90 یا هیولا.
خدا نکنه.
ولی من هیچ وقت قبول ندارم این اصطلاحا، ولی دارم میدونم که نسل 90 یا نتیجه گراتر هستن تا بچه های دهه 70.
اگه اشکال نداره من اینو یه اصلاح کنم، ما در غرب یک نسل زد داریم که اونها نسل آخرشون، و نسل پسازد داریم، کسانی که در پس از تولدشون با اسمارتفون ها، گوشی های تلفن همراه هوشمند و اینترنت 3G، اینترنت پرسرعت بزرگ شدن. یعنی مثلا نسل ما، نسل شما پست رو متوجه میشه، اینکه من برم نامه ارسال بکنم، اینکه کتابت کنم رو متوجه میشه، ولی این نسل اینها رو متوجه نمیشه، نوع ارتباطش متفاوته. برای همین اتفاقا متولدین دهه 80 و و دهه 90 از جهاتی به همدیگر شبیهن. این رو من میپذیرم که شما بگید من استقراء خودم این است که در واقع دهه 90
من استقراء خودم تنها نبود، استقراء روانشناسان محترم هستن که استدلال میکنن.
اونها میگن نتیجه گرایی